اون اعلام میشه که رسماً که شما ببین به حد اقل ممکن که میتونی برسونی چه تعداده. اون میاد تو جلسه مثلا 15 تا رو میکنه 14 تا، بعد هیئت بررسی میکنه میکنه 6 تا. یعنی اقدامات داره انجام میشه، البته به اصطلاح کافی نیست، من شکی در ندارم، اما بحث من که اشاره کردن رقابت باید باشه. ببینید من اصل صادرات رو عرض کردم، یعنی به عنوان یک تشکلی که مجموعه کسانی که در امر پوشاک دارن فعالیت میکنن تو بحث صادرات، حالا امکان داره کشورها و یا بازارهای هدف رو یه مقدار با همدیگه متفاوت باشه. بله. من عرضم این هست که یکی تشکل باید یک حرف داشته باشه، اون حرفش هم دفاع از کلان فعالیت‌های تولیدی که بخش قابل توجه این بحث و بحث‌های مشترکه. بله. مثلا همین مالیاتی که اشاره کرده، حالا شما یه حاشیه درست زدید، اشاره کردید، خاطرتون هست یه زمانی توی این مملکت ما مالیات تا 55% 50% داشتیم.
بله.
آمد مجالس قبلی رسوندنش به 35%. بعد الان همین مالیات و ارزش افزوده که مطرح میشه،
بله،
پیشنهادات رو دادن، الان آمده توی دستورم هست، همه نگاه ها هم بر این است که این مالیات به ارزش افزوده باید یه خط قرمزش مراعات بشه. اون خط قرمز چیه؟ به تولید لطمه نزنه. چون اگر قرار باشه ما مالیات بگیریم اما به تولید لطمه بزنیم، یعنی عملا از اون طرف داریم درآمدهای کشور رو برای اداره کشور کاهش میدیم.
بله،
من خدمت شما
خواهش میکنم. آقای نیکتب آشادقی، بله،
آقای کوکن، این قانون ارزش افزوده از مصرف کننده باید بگیرن یا از تولید کننده؟
که داره اصلاح میشه آقای صادقی.
نه الان اجرا نمیشه.
نه این
ببین الان یقه من قرار به زودی کننده رو،
بله،
مالیات میگیره، میگه باید شما بدی، چون که فروش ما اعلام کردم، من فروش ما سلامت اعلام کردم، الان که رفتم به حسابرسی کنه میگه آقا تو خودت اعلام کردی که من مثلا آتومان اعلام کردم بر مبنای این باید ارزش افزودهشو بدید.
درست، البته آیه کوکن به اطلاع دارید که
مصرف کننده نمیده.
خب قراره، نه قرار اصلاح بشه، به صحنم میاد بزنید جانم آیه کوکن.
ببینید یک کشور هست در دنیا که نرم افزاری که تعریف کرده و کاری که داره انجام میده داره مالیات بر ارزش افزوده رو آخر خط میده.
درسته.
اصلا فلسفه مالیات بر ارزش افزوده بدین آفرین، مالیات بر مصرفه، یعنی بله، کسی که مصرف بیشتر میکنه مالیات بیشتری بده.
بله.
خب طبیعی است که این مالیات رو مصرف کننده باید بده، تولید کننده نمیده. اگر اون فرایند را در ابتدای تصویب این قانون طی کردن، چون ساز و کاری تعریف نشده بود که مصرف کننده نهایی بده، تولید کننده میداد، از خط بعدیش میگرفت، همینجوری دست به دست میکردن. برای همین هم هست که بسیار اینا که مالیات بر شخص دار میدادن، بعد در انتها مینشستن با دارایی و به هر جهت تصفیه میکردن، یه حساب کتاب میکردن. به هر جهت این هم تبعاتی داره، اما مالیات و ارزش افزوده همه نگاهشون است که باید به سمت سویی بره که تو فرایند اجراییش هم امکان فراهم بشه که مصرف کننده نهایی بده.
انشالله. آقای بنکتم نکته میخواستید بفهمید به آقای کوکن؟
جناب کوکن ببینید، چرا باید من اگه یه ملکی داشته باشم و 5 برابر شده باشه همون مبلغی یا باید بدم که حدود 60 سال پیش قانون در دارایی تصویب کرده، ولی اگه تولید کننده یعنی بیام حدود 500% سود میکنم تو ملک یا اتومبیلم، ولی تولید کننده اگه چنین سودی بکنه باید 1/4 بده. آیا از ببین یه ملکی اگه من 1 میلیارد فروش کنم 500,000 تومان باید برم دارایی بدم؟ هم میگن طرح نمیدونم تجمیه قدیمه شه و از این داستانا.
بله.
ولی اینقدر که به اون باید اشاره کنن، فقط اومدن روی تولید و ممیزهای مالیاتی اجازه نمیدن تولید کننده تولید کنه، میره طرف سراغ اون ملک. یعنی من اگه یه خرید فروش ملکی بکنم 500,000 تومان باید مالیات بدم، ولی اگه تولید بکنم
کمیسیون تلفیق، من خودم حضور داشتم.
بله.
پیشنهاد مالیات تصاعدی رو در ارتباط با معاملاتی که تو بحث ملک میشه دادم. دقت کنید.
بله.
دوستانم، نمایندگان دولت به شدت با این مخالف بودن و معتقد بودن که این باعث افزایش گرانی قیمت ملک و چه میشود. بحث بسیار چالشی و تندی هم اونجا داشتیم، نهایتا با 1-2 رأی کمتر رأی نیاورد. من کاملا فرمایشش رو قبول دارم. حتی شما میدونید، من بالاتر از این میگم، شما امروز کسی وقتی یه ملکی رو در تهران، در اصفهان، در شیراز معامله میکنه، ارزش واقعی ملک ثمن او رو میگیره 1 میلیارد تومان، بعد دارایی بر اساس قیمت منطقه‌ای میاد میگه آقا 10 میلیون تومان یا 8 میلیون تومان مالیات، این اصلا مسخره کرده سیستم مالیاتیه. من فرمایش ایشون رو قبول دارم
جناب کوکم، ببخشید ببینید،
همه باید فشار بیارید تا ما و هر جهت
ببینید جناب این آخه من تولید کننده که نباید فشار بیارم من ببینید دقیقاً ببینید من
شما باید به عنوان مطالبه من دارم با صراحت داره پخش میشه رادیو میگه من عرض میکنم کمیسیون تلفیق پیشنهاد خود بنده بود برای مالیات تصادی روی افزایش مال ملک و اینها، دولت رسما آمد مخالفت کرد، نماینده دولت گفتیم باعث افزایش قیمت زمین و خونه میشه و ما با این مخالف هستیم. خب این رو باید به هر جهت حرف شما رو من قبول دارم خوش. اگر من نماینده دولت بودم شاید با شما اینجا مواجهه میکردم، بحث میکردم که نظرتون درست نیست. من عرض میکنم فرما شما رو قبول دارم بس. اما در یه جایی که به هر جهت باید از دل اکثریت رأی بیاد بیرون به کار باید بشه تا رأی بره به
مثل آقای کوکن.
نظر شما که من منطقی و درستم میدونم اون رو
آقای کوکن مثل ربح مرکب که به شورای نگهبان رفت و به مجمع رفت و آخرام پذیرفته نشد دیگه تو اصلاح نظام بانکی
اونم
مثل همون بله.
یعنی دقیقاً مقام صحبت مقام معظم و شعار سال رهبری این که رونق تولیده کی باید به این توجه کنه؟ من تولید کننده یا دولت؟
یه فرایند نداره که یه بستر
شما کی آماده کنه؟
کی آماده کنه؟
من حالا امکان داره ما 20 فقره کاری داریم می‌خوام انجام بدیم، تو دو مورد سه موردش ما شما دولت اختلاف داشته باشیم، باید با یه روش اقناعی اونقدر بحث کنیم تا همدیگه رو قانع کنیم دیگه، راهش اینه.
بله آنی که نکته‌ای هست
بعد چون که وقتی که ما میریم سراغ دارایی میگه پس بودجه کشور از کجا تامین کنیم، میگیم بابا معامله های انبوهی داره میشه، برین از این بورس سازا بگیرین، اصلا بورس سازا تو کشور مثل که نیستن، این همه مال داره خرید فروش میشه، اجاره میگیرن، هیچ مالیاتی ازش گرفته نمیشه، فقط میان سراغ تولیدی که اشتغال زایی پوشاک میلیون ها نفر میتونه به کار بندازه. خب اینا همه بیکار شدن رفتن واسطه های بازار شدن. خواهش میکنم یک کمکی بکنین با توجه به سال رونق تولید و کی باید کلیدشو بزنه.
متشکرم
در خدمت.
آقای کوکن نکته هست بفرمید.
من عرضی ندارم جناب
آقای کوکن. یه سوال هم من از آقای صادقی پرسیدم که البته گفتن حوزه تخصصی من نیست، به کرات در رسانه بهش اشاره شده، موضوع پارچه چادر مشکی است، به کرات شنیده شده که مافیایی تو این زمینه وجود داره که اجازه نمیده این تولید در کشور جون بگیره. ما شاید تو برنامه‌های مختلف گفتیم اما اینقدر گفتیم این موضوع نخنما شده، گویی این که اینقدر عادی شده که مثل یه قصه شده، میگن حالا مثل یه قصه تو رسانه هم دارن بهش اشاره میکنن. چرا ما نمیتونیم پارچه چادر مشکی تولید کنیم؟ الان صنعت نساجی نمایندهش اینجاست، صنعت پوشاک هم نمایندهش اینجاست، میگه آقا کی گفته ما نمیتونیم تولید کنیم؟ نمیذارن تولید کنیم. مافیایی وجود داره که موقع تولید ما میاد تعرفه واردات پارچه مشکی رو صفر میکنه و کارخونه به اون عظمت تو قوم ایجاد شده زمین میخوره. چرا آقای کوکندی وقتی از مجلس صحبت میکنید میگه آقا ما ورود کردیم به این عرصه اما نماینده دولت ما رو حالا متقاعد کرد یا شرایط ایجاد کرد که رأی نیاورد، تو این حوزه چرا نمیشه ورود کرد؟
آقای لاسه واقعیت امر اگر میخواهید تلفیقی از دو تا نکته.
بله.
یکی که فرمایش آقای رو من نفی نمیکنم، طبیعیه که شما تو هر بخش دیگه‌ش هم که برید، شما تو بحث چایی هم همین بحث رو دارید.
بله.
تو بعضی بخش نهادهای کشاورزی هم همین
بله.
بحث رو دارید.
بله.
این بحث‌ها هست. حالا اینی که تو نهادهای کشاورزی بعضی از کسانی بودن کلان وزارت خونه کار میکردن بازنشست شدن، عموم اینا شرکت دارن.
بله.
اینا بحث مفصل است و نمیخوام. یه نکته رو باید توجه کنید. ببینید من یه زمانی درگیر شدم دیگه چرا این اتفاق میفته. شما در جایی که تولید داخلی با مصرف داخلی یه مقدار اختلاف داره، میان بریم به سمت سوی این که اجازه بدید منطقم داره که تفاوت نیاز رو وارد بکنه.
درسته.
عموم این آسیب ها و سوء استفاده ها در بعضی از بخش ها توی این بخشه.
صحیح.
در مورد چادر هم به هر جهت این بحث هست، ضمن که من صحبت آقای رو بر جهت قبول دارم، اما فکر میکنم میشه، اینجور نیست که مایوس باشیم، این امکان بود هست و وجود داره که تولید کننده یه چادر داخلی که الان هم داره یه بخشی داره همین کار رو انجام میدن.
کجا انجام میدن آقای کوکن؟
کنن هم بگن هم مطرح کنن. ببینید ماها هم ورود پیدا میکنیم، شما تو قضیه ماشین و وارداتش ببینید تا در حد استیضاح وزیر که بالاتر حربه‌ای که در اختیار مجلس و نمایندگان هست فرجت جلو رفتن.
درسته.
عنایت دارید.
بله.
اینی که باید گفته بشه و اصل این که در نظام جمهوری اسلامی شما تفکیک قوا و استقلال قوا دارید برای این هست که موضوعی که وقتی مطرح میشه یه قوه، من نظرم قوه تقنینی هست مستقل از تأثیراتی که دستگاه اجرایی و دولت میخواد اون بگذاره او رو بررسی.
بله ممنونم آقای کوکم، براتون روزی
موفقیت میکنم،
خدا حافظتون باشه انشاءالله.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
خب آقای نکتب، آقای کوهکن تایید کردن که تو این زمینه بله برانتی وجود داره و نمیشه انکارش کرد، نه فقط چادر که توزیع چای هم مثال زدن، نهادهای دامی و کشاورزی رو هم مثال زدن. حالا ما نمیخوام بگم از خیر این موضوع میگذره، میتونیم به برنامه مفصل بهش اختصاص بدیم، حتی تولیدکننده‌های چادر رو بیاریم و بگیم چرا واقعا اینجوریه، چون ما تو حوزه خوراک دام این کارو کردیم و گفتیم آقا چرا خوراک دام مثلا مشکل داره 80%
قیمت،
بله چون مثلا 80% وارداتش انحصاری است و این طبیعی است که این اتفاق میفته، که اون برمیگره به سیاستگزار، سیاستگزار بایستی این طراحی رو بکنه که انحصار وجود نداشته باشه، چون الان در حوزه پرورش اجداد مرغ، مرغ گوشتی، اون هم انحصار بود، این انحصار رو در واقع وزارت جهاد شکست که تو تولید با مشکل مواجه نشیم. خب این حوزه هم میشه شکست، تو حوزه چادر مشکی هم میشه این کار رو انجام داد. ببینید واقعا کی باعث شده در وزارت صنعت تعرفه واردات پارچه مشکی صفر بشه که تولید کننده ما زمین بخوره؟ هزینه تولید کشور ما بالا هست، اما اگر یه تعرفه معقول و منطقی میذاشتن شاید اون پارچه‌ای که هموطنان ما استفاده میکردن پارچه وطنی بود و اگر رونق تولید قبل اتفاق میفته تو کشور خودمون در این حوزه اتفاق میافتاد. اما من هنوز معتقدم که علارغم ابراز امیدواری که آقای صادقی کردن، گفتم ما امیدواریم، ناامیدش وقت نیستیم، و نکاتی که جناب علی اشاره فرمودید، اینکه طراحان مد ورود کردن به این عرصه و اگر مثلا ما الان کالایی تولید میکنیم که طراحی خوبی نداره، این به این معنی نیست که اینطور هم خواهد مون، حتما بهتر خواهد شد. من هنوز اصرار دارم به حلقه های توزیع بیشتر بپردازیم، که این حلقه های توزیع رو چون مجلس تکلیف روشن کرد و توزیع داد، شما به عنوان تولید کننده ای که میخواهید اون سود لازم رو خودتون ببرید و درستش هم همین هست، کارگری که برای شما کار کرده سود ببره، تا اون واسطه، نه واسطه درست، واسطه غیر ضرور، چیکار میتونیم بکنیم که این واسطه های غیر ضرور رو اصلاح بکنیم؟
ببینین ما در عرضه کالا، خود من رفت یکی از بانک های کشور میگم بدهکارانه بانکی تو بیار بده به من، میبینه چقدر نساجی داره، با کلمه یه خیلی زیادی میگه صد خورده ای بدهکاره نساجی دارم، میگم سال چند دست کت شلوار میخره، میگه سال 60,000 دست، میگم تا حالا آیا تا حالا رجوع کردی به این کارخونه جات؟ میگه نه. خب میگم جوراب چقدر مصرف داری؟ خودش حجمه ای از مشتریه، این هم ملک داره، خابیده داره، خب در اختیار تولید بذاره. و این اتفاق افتاد، چند تا از کارخونه اومدن بدهی هاشونو که وقتی مواجه شد با خود کارخونه، من خودم بردمشون توی که
حالا دادم به بانک،
بله گفت من حالا که فهمیدم طرف گریه کرد جلوی رئیس بانک، گفت من باید اولیتم خودم میدم، متوجه این؟ و کارخونه را افتاد. ببینید ما بیایم نیاز هامونو به هم ارتباط بدیم و این حلقه را، یعنی تو توزیع ما هنوز شبکه‌ای به وجود نیامده.
کی باید به وجود بیاره؟
خود ببینید تشکل و همون که حاج آقا میگن تجمع، همینه داستانش.
ما داریم تجمیع میشیم
الحمدلله، داریم قیمت گذاری محصول کجا انجام میشه؟
قیمت گذاری کی هست؟
مثلا یه تیشرت 120,000 تومانی
برای خودش، اولا در پوشاک، در پوشاک نمیشه بگیم قیمت هر برندی یه قیمت،
چرا نمیشه؟
یه قیمت ثابتی داشته باشه.
نه چرا؟
به خاطر اینکه متنوع، برای اینکه اون کار فوق العاده
ببینیم،
فوق العاده کار فوق العاده روش انجام میده، بله. که از نظر کیفیت حتی تکمیلش، کیفیت دوختش، دیزاینش، اون لوازمی که روش استفاده میکنه، نحوه اون طراحی که روش انجام میده. ببین پوشاک در هیچ جای دنیا هم نیست که
شما میفهمید مغلط هست، ببخشید آقای
شما،
اجازه بدید الان عرض میکنم. ببینید من شاید کارشناس این حوزه نباشم، اما آیا جز اینه که من سالی دو تا سه تا
من هر کارشناسی که شما قبول داری حاضریم که بگیم آقا
نه، خودشون میخوان بگن من مصرف کننده،
من مصرف کننده،
خب
تیشرتی که من میدونم یقین دارم با 10 تا 15 تا تولید کننده یا حرف زدم یا رفت آمد دارم یا دوستای من هستن میشناسم میگه آقا تیشرتی که تو پوشیدی مثلا 130 هزار تومان خریدی، 30 هزار تومان پر، یعنی با تمام هزینه های سربار 30 هزار تومان قیمت تمام شده شه. میگم خب حالا فرض رو بر این بگیرید که شما این تیشرت رو نمیتونید 1000 تا تولید کنید، 100 تا تولید میکنید، بنابراین هزینه های سرباری مثل تامین اجتماعی، حقوق کارگر، برق، آب، مالیات، چه اینا بیاد رو هزینه تولید کم تو، اون 30 تومن تو میشه مثلا 40 تومن، 45 تومن، 50 تومن. چرا تیشرت باید باشه 130 هزار تومن که من شهروند نتونم؟ مگه این تیشرت چقدر نخ میبره، چقدر جنس میبره؟ مواد اولیه‌ش هم که ما در داخل همه رو میتونیم تولید بکنیم، حالا قلیلش ممکنه نشه تولید بشه. جناب علی اشاره کردید ما با واردات مشکل داریم توی، حالا اصلا تو اون واردات اون ماده اولیه‌ای که شما مشکل دارید اصلا تو تیشرتی که من میپوشم استفاده هم نمیشه. چرا با این قیمت تمام شده یه تیشرت 20 هزار تومانی که حالا تو بدترین شرایط میگیم 50 هزار تومان تموم شده، چرا باید بشه 130 تومان، 150 هزار تومان که من شهروند نتونم استفاده کنم؟ میگم من که میخوام 150 تومان بدم، 50 تومان میذارم روش، میگم یه برند وارداتی میگیرم، حداقل میدونم 40 بار میشه شد.
چه نسبت به این چیه؟
خیلی خوب، اصلا فرض کنید کیفیت اون بهتر از اینم نباشه، یا نباشه. نه خیلی بهتر از اینم باشه،
چرا باید اون برنده کارشو بفروشه؟ مثلا یه برند خارجی بیاد اینجا یه تیشرت و شلوار بفروشه 600 هزار تومان، ولی یه برند داخلی با همون کیفیت با 150 تومان بگیم زیاده.
آخه اون 150 تومانی که شما میگید قیمت تمام شده 100 تومان
نیست، قیمت تمام شده تومانه. ولی قیمت تمام شده زمانیه که انبوه تولید کنی.
ببینید آقای
ببین هزینه سربار ما، ببین هیچ تولید کننده ای حاضر نیست که اجهاب بکنه. ببین ما باید شرایط رو یه جوری تنظیم بکنیم. ما هیچ موقع، من تولید کننده پوشاکم، من با واردات قانونی پوشاک واقعا موافقم، همه اتحادیه ما هم موافق، ولی ما چیکار کنیم که قاچاق میاد نه دارایی میده، نه ارزش افزوده میده، نه مالیات بر عمل کردشو میده، هیچ اینا رو نمیده و هیچ جا هم براش حسابی باز نمیشه.
آقای صادقی
الان این مشکل ماست، یکی راجب این قضیه
نه اشتباه میکنید جناب صادقی. چرا؟ الان عرض میکنم، ببینید قیمت دلار بالا رفت، بنابراین هم قاچاق به کشور کم شد، کاهش واردات غیر قانونی کالاها به کشور کاهش پیدا کرد، هم تولیدی که تماما مواد اولیه‌اش رو پتروشیمیای ما تولید میکنن در داخل رونق پیدا کرد. درسته قیمت مواد اولیه پتروشیمی بالا رفت،
چند برابر شده؟
سه برابر شده،
چهار برابر.
اما قیمت تمام شده یه شما روی تیشرت 10000 تومان شده 30000 تومان، شده 40000 تومان.
اونجوری نیست.
چرا؟
شما قیمت قبل از سال گذشته چند واحدای ما رو بگیر، الان قیمت واحدای ما رو بگیر. من مثلا سال گذشته یه تیشرت شلوار می‌فروختم بچگونه مثلا به 10000 تومان، الان اگر بخوام به قیمت امروز دلار و قیمت نخی که گرون شده باید برسیم 40000 تومان.
خب مگه چقدر؟
ولی هنوز میفروشم 30000 تومان.
آقای نیکتب، مواد اولیه در یک پوشاک چقدر استفاده میشه؟ چقدر بایستی افزایش هزینه باشه؟
بین 250 تا 300 گرم یه تیشرت میبره.
بله.
الان نخش 50 تا 60 تومان شده.
خب.
یعنی نخش تموم شده یه 90 تومان.
اجازه بدین 18000 تومان مواد اولیه میبره.
درسته.
10 15 تومان هم بقیه کاراشه. چرا طرف ما
34 تومن،
34 تومن، نه 40 تومن، ولی وقتی میره تو توزیع ضرب در 3 میکنه.
خب حالا اگر این قیمت گذاری در اتحادیه صورت بگیره
نیست.
قیمت تمام شده با یه سود منطقی، آیا اون واسطه یا اون در واقع میشه گفت واسطه غیر ضروری که این قیمت رو یه دفعه 5 برابر میکنه میتونه قیمت رو بالا ببره؟ اگر نه. شما تو اتحادیه این کار انجام بدید؟
نه نکرده اتحادیه، این کار نیستن اصلا.
اتحادیه
قیمت گذاری نکردن.
قیمت گذاری کار اتحادیه نیست.
خب کارش
کار
چیه؟
نه کار اتحادیه
کی باید قیمت بذاره؟ یه
قیمت گذاری ها رو اصناف باید بذاره. اصناف هست. خب. که
اصناف.
چون که اینا زین
یعنی اصناف دست واسطه تمام... باز میذارن
تمام. بله ببین تمام این فروشگادارا تمامشون زین نظر
اشاره کردین
تمام این تولید کنن چیز مغازه‌دارایی که به مردم مستقیما جنس میشن زین نظر اصناف.
حالا جناب راست یه موضوعی
آخه اصناف میتونه این همه محل خروجی یا محل عرضه رو این همه رو میتونه نظارت بکنه اصلا؟
نه.
نمیتونه که.
نمیتونه.
پس بنابراین اگر شما تو اتحادیه، اگر شما تو اتحادیه تلاش کنید
رقابت پذیریه، رقابت پذیری همه این مشکل رو حل میکنه.
آقا 275 تا تولید کننده ای دارید که 70 تاش صادر میکنه.
9000 تا واحد تولید.
9000 واحد تو... خب این 9000 تا خود به خود رقابت بنی شکل نمیگیره. این چه فرمایش
خب
شما
به خاطر اینکه این قیمت تمام شده شو. شما ببین الان راجع به این قضیه الان این اشاره
ای که خیلی مهمه.
نه مهمه اشاره ای که شما کردی. من قول به شما میدم این روند اگر بره دوباره قاچاق همون راجب ارز اگر باشه، اگر سیستم امنیتی ما جلوی این قاچاق درست نگیره و سازکاری براش درست نکنه، قاچاق دوباره توسعه میده. چرا توسعه بده میکنه؟ به خاطر اینکه قیمت تمام شده ما میره بالا. قیمت تمام شده ما بالا.
راجب قاچاقی که حاج آقا میگن، من میگم تولید کنندگان ما اصلا دلیل چرا قاچاق باید بزرگ بشه؟ میدونی دلیل چیه؟ کیفیت در محصول پایینه. یعنی طرف میگه من برند میخوام، من اینو میخوام. اگر تولید کنندگان ما که داره شکل میگیره یه مقدار خواهش میکنم تولید کنم بیشتر توجه کنم به کیفیت محصول. خود پیراهنی که شما پوشیدین نخش اسپانه، یه مقدارم گرمتون میشه توش، پلی‌استره به جا پن بخریدین.
بله.
ببینین اینا باید لیبلم نداره اون نخش چیه.
بله.
من اعلام کردم که آقا لیبل بزن، شستشو بزن. شما یه لباس زیره کوچولو به بچه که میخره 20 تا اتکت بهش آویزونه که اینا با این درجه بشور، اینا اینجوری بشور، اینا چی رو اوتو کن.
بله.
پوشاک ما الان لیبل ندارد. یه سری
شما مال قاچاقو دارید؟ میدونید بله؟ چقدر قاچاق میشه به کشور؟
قاچاق در حال حاضر البته دارید اما 2.5 میلیارد دلار
نیست آخه اینقدر
الان. نه ببین نه بوده، ولی الان هم کمتر از 1.5 نیست. همین الان هم.
شما آمار دارید این یک از قاچاق؟
نه ببین من قاچاق الان خیلی اومده پایین،
خیلی اومده پایین.
90% آخه برای اینکه داخلی داره از
آخه برای اینکه به صرفه نیست دیگه. طبیعی
نیست 80-90% قاچاق بود، حالا 80-90% تولید
داخلی،
یعنی واقعا تمامه چراهای تولید روشن شده.
ببین آقای صادقی، در رابطه با این قضیه شما سوال دارم بفرمایید.
بله.
ببین آقای راسخ، اگر می‌خوایم درست بشه باید اول بسترش رو برای تولید آماده کنیم. بستر برای تولید اینه که از مواد اولیه تا ملزومات ما یه ثباتی باید به وجود بیاریم. وقتی ثبات به وجود آوردیم ایشون انگیزه پیدا میکنه بره اون کسی که سرمایه داره میخواد سرمایهش رو به کار بگیره. باید امنیت و نسبت به سودش قابل چیز باشه، قابل به اصطلاح قابل این باشه که بتونه از سودش استفاده بکنه، از سرمایهش استفاده کنه.
بح.
و این امنیتی که وجود اومد انگیزه پیدا بکنه برای تولید بکنه.
خیلی متشکرم.
ببینید جناب راسخ یه نکته کوتاه بگم. 1,300,000-400,000 تا ما فقط چرخ دوخت داریم تو کشور. ببین فکر کنین روزی 10 تا دونه کار بدوزن میشه روزی 13 میلیون عدد.
بله.
که بیشتره. خب پس هست.
بله.
گجا باید اینا ساماندهی بشن.
بله.
فقط به طراحی کنار کار و توزیع.
ممنونم. بعد تقدیر قیمت ارز بالا میره، مواد اولیه گرون میشه، اما این به این معنی نیست که مواد اولیه همه اون تولیده. بخشی از تولیدی که الان اشاره کردم این که ما یه کالایی رو تولید کنیم مواد اولیه گران خریداری شده اون رو با قیمت تمام شده کالا با هم تجمیع کنیم، یه دفعه کالایی رو 3 برابر قیمت بفروشیم. به جای اینکه مثلا 60
نداریم واقعا این
اتفاق داره میفته. اشتباس برای اینکه شما قیمت گذاری اگر بکنید آقا این قیمت تمام شدهش اینه، با مثلا حتی 50% سود باید این بشه.
شما با قیمت گذاری مشکل حل نمیشه.
نه مشکل حل نمیشه.
رقابت مشکل حل میشه.
ببینید چرا رقابت بینتون نیست؟ بین 9000 تولید کننده چرا رقابت نیست؟ چون خودتون نمیخواید. وگرنه رقابت امکان رقابت وجود داره. ممنونم جناب صادقی. آقای نکته و شما متشکرم و از شما مردم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی،
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد. لحظاتون بخیر و نیکی، همراه رادیو اقتصاد هستید. به رنگ دریا عنوان برنامه است که همکنون تقدیم حضورتون میشه. برنگ دریا، کاری از رادیو اقتصاد. برنگ دریا، به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان. سلام، شما شنونده برنگ دریا از شبکه رادیوی اقتصاد هستید و ما براتون یه دریا حرف داریم. برنگ دریا حرفهای شما رو سوار بر امواج صدا به همه ایران میرسونه، پس لطفاً این دوتا شماره رو یادداشت کنید. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و تلفن ما 22652525. اونهایی که تو صنعت شیلات فعال هستن و یا اونهایی که به دنبال یک کسب و کار متفاوت میگردن، شنیدن برنامه برنگ دریا رو از دست ندن. آخه اینجا همه چیز برنگ دریاست. کشور ایران با توجه به اقلیم چهار فصل سرزمین مناسبیه برای پرورش انواع آبزیان. تقریبا در تمام نقاط ایران میشه ماهی پرورش داد. با توجه به شرایط دمایی در برخی نقاط پرورش ماهیان سردابی به صرف است و در برخی نقاط هم پرورش ماهیان گرمایی. تاریخچه پرورش ماهیان گرمابی به سال 1958 برمیگرده، یعنی زمانی که کپور ماهی نقره‌ای رنگ به شکل مصنوعی پرورش پیدا کرد. پرورش ماهی ابتدا در برزیل شروع شد و بعد از اون هم به آسیا و اروپا و آمریکای شمالی رفت. همراهان شنونده در برنامه امروز برنگ دریا میخواییم درباره تولید و روش مکانیزه ماهیان گرمابی با شما صحبت کنیم با حضور میهمانان ارجمندی که در خدمتشون خواهیم بود. و اما میهمانان امروز برنامه برنگ دریا جناب آقای مهندس حسن آقازاده، رئیس اتحادیه ماهیان گرمابی که در استودیو حاضر هستند، و همچنین جناب آقای عابد راد، تولید کننده و تکثیر کننده ماهیان گرمابی از استان گیلان، که به صورت تلفنی به ما خواهند پیوست. تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
ساحلی آرام، ناخدایی شاداب و ماهیانی خوشنقش و نگار. اینجا همه چیز به رنگ دریاست.
سلام میکنم به جناب آقای مهندس حسن آقازاده، رئیس اتحادیه ماهیان گرمابی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب احترام خدمت از اتحادیه همکاران و محترم و شنوندگان فهیم رادیو اقتصاد دارم. همچنین عرض خسته نباشید حضور آبزیان و فعالین زحمت کش عرصه تولیدات شیلاتی کشور دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای مهندس آقازاده. اول درباره اتحادیه ماهیان گرمابی برای ما بفرمایید که دقیقا فعالیت هاشون چی هست و چه کاری را انجام میدن؟
عرض کنم خدمت حضرت علی که اتحادیه تعاونی های تشسیر و پرورش ماهیان گرمابی سراسر کشور در سطح بالغ بر 40,000 هکتار در پهنه 16 استان کشور
بله
در امر تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی کشور مشغول. بیشترین تولید این گونه ها در استانهای سرگرمسیری کشور اتفاق می‌افته. استانهایی مثل خوزستان، مازندران،